بسم الله الرحمن الرحیم.
این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در مسئله نفقات، نفقه زوجه را تا حدی توضیح دادیم. البته مسائلی در این باب هست که عرض نکردیم، گرچه محل ابتلا هم هست. امشب یک مسئله ای رو در باب نفقه فرزند عرض بکنم. اگر فرزند نفقه خودش رو ندارد، بر پدر واجب است که نفقه او رو بدهد. و فرمودن اگر پدر هم ندارد ولی مادر دارد، باید مادر نفقه فرزند رو بدهد. نفقه فرزند نفقه خودشه، نه نفقه خانوادش. یعنی مثلا اگر این پسر ازدواج کرده و همسر داره، نفقه همسر این پسر که میشه عروس این پدر، بر پدر واجب نیست. بده، کار خوبی کرده، ولی ما فعلا بحث واجباتشو داریم میگیم. کجا میشه الزام کرد پدر رو که باید نفقه را بدی؟ این نفقه خود پسره، نفقه همسرش نیست. بله، اگر بچه های این پسر که میشن نوه هاش ندارند، نوه هاش هم نفقه شون رو ندارن و مادر بچه ها هم که عروس این آقا باشه اونم نداره یا نمیده، در این صورت وقت بر این پدر بزرگ فرمودن لازمه که این نفقه رو بپردازه، یا بنابر فتوا یا بنابر احتیاط واجب. ولی این که تصور شود که پسر اگر ازدواج بکنه و نداشته باشه باید کل زندگیش رو پدرش اداره بکنه اگه داشته باشه، نه، این واجب نیست. این تصور صحیحی در باب مسئله نفقه شرعی نیست. این یه نکته. نکته دیگر این که در روزگار ما پدران خرج تحصیل بچه هاشون رو میدن، ولی بچه ها خب کاری که میکنن ما نمیخوایم جلوشو بگیریم بگیم نکنن، ولی بچه ها باید اینو بدونن که نفقه تحصیلشون، خرج تحصیلشون جزء نفقات واجب بر پدر نیست که اینها مطالبه بتونن بکنن، حق ندارن این کار رو انجام بدن. پدر اگر نفقه داد، یعنی خرج تحصیل و داده، اگر نداد نمیتوانن پدر رو در این زمینه تحت فشار قرار بدن و به او اجباری کنن، بر او واجب نیست این معنا. اگر همسر هم بخواد تحصیل بکنه باز نفقش به عهده شوهرش فرمودن نیست. روزگار ما میخونن از خانم ها بعد از ازدواج میخونن، درس میخونن، این نفقه جز نفقات واجب بر شوهر محسوب نمیشه، فقها این رو جز واجبات نشمردن. و اگر در این زمینه یه چیزی فعلا رایجه خب میپردازن، عیبی هم نداره، منتها بحث نفقه واجب نیست. بله، اگر شرط شده باشد بر شوهر به هنگام عقد که باید این دختر ما به خرج تو مثلا تحصیلاتشو تا فلان جا ادامه بده، در این و او هم در ضمن عقد پذیرفته باشد این مطلب را، در این صورت باید اونجا خرج تحصیل زن رو بپردازه. این نکته ای که در این زمینه هست. مطلب دیگری که باز یاداوریش لازمه اینه، گرچه گفتیم ولی به دلیل غفلت عمومی یا غفلتی که در بعضی هست لازمه که تکرار کنیم، نفقه زن طلبی است که زن از شوهرش داره که اگر مرد ندهد زن میتونه بی اجازه از مرد برداره. البته اگه مرد خودش حاضر به دادنه زن جایز نیست این کار رو بکنه، اون وقتی که مرد به هیچ وجه زیر بار نمیره که نفقه واجب رو بپردازه، زن میتونه برداره، از جیبش میتونه برداره، ولی به همون اندازه میتونه برداره، نه بیشتر، بیشتر مجاز به برداشتن نیست. ولی بچه ها و پدر و مادر مجاز به این کار نسبت به پدر یا پدر و مادر نسبت به فرزند نیستند. اینجا باید توجه بشه بچه ها گاهی به دلیل ندانستن مسئله به کار خلاف شرع مبتلا میشن و بدهی به پدرشون هم تازه پیدا میکنن، چون از او بر میدارند و این بدهی به پدر محسوب میشه، گذشته از این که کار حرام است این کار. یک نکته دیگر رو هم اینجا عرض بکنم بد نیست، اگر کاری رو زن انجام بده که خارج از نفقشه، یا بچه ها انجام بدن که خارج از نفقه شونه و پدر هم راضی نیست به این کار، و اون کار یک مثلا هزینه هم برای پدر داشته باشه. فرض کنه از برق خونه استفاده میکنند، از گاز خونه استفاده میکنند، ولی پدر راضی نیست، شوهر راضی نیست و این جزء نفقات واجبم نیست، در اینجا به پدر یا به شوهر بدهکار میشن، از جهت مالی بدهی به او پیدا میکنن. مثلا فرض کنید اگر به این مقدار از تلفن مرد راضی نیست زنش استفاده کنه از تلفن ثابت، او هم تلفن ورداشته یک ساعت دو ساعت داره صحبت میکنه و این مقدار هزینه‌ای که ایجاد میکنه برای شوهر، اگر شوهر توان و رغبتن میپردازد خب عیبی نداره، ولی اگر نمی به این جهت نیست که میپردازه، اینه که اگر نپردازه تلفن رو قطع میکنن، به این جهت میپردازه زن بدهکار میشه. همینطور بچه ها نسبت به پدر و مادر به عکس هم هست. اگر مثلا روزگار ما که جهیزیه رو دخترها میارن تو این مناطق، مناطق جنوب ایران، جهیزیه رو خود شوهر تهیه باید بکنه، اونجا همه چیش با شوهره، هم مهریه رو باید بده، هم شیربها باید بده، هم باید جهاز بده، همش با خودشه. عرض به حضورتون که اینجاست که فعلا شیربها مطرح نیست، که البته چیز مشروعی هم نیست، و جهیزیه هم با خانواده دختره. اگر در این مناطق داماد بخواد یک کاری رو تو خونه انجام بده که مستلزم تصرف توی اموال این زن هست و این زن راضی نیست، معصیت این کار، و اگر اون کار اجرتی رو هم ایجاد میکنه، در این صورت این مرد به اون زن گذشته از بحث نفقه اون موارد رو بدهکار خواهد بود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنید. عرض کردیم که اصلا خرج تحصیل بچه بر پدرش نیست، تا چه برسه به پدر بزرگش. او دلش میخواد این کارو بکنه، منم خیلی چیزا دلم میخواد، ولی نمیشه. اگر پدرم داره و میده خدا خیرش، پدر بزرگ داره و میده خدا برکت بده، اما اگر به هر دلیلی نمیدن، دارن و نمیدن یا ندارن و نمیدن، هیچ، به هر صورت دنیا خیلی کوچیک نیست، بزرگتر از یه حرف هست که ما فکر میکنیم. اونایی هم که نداشتن و تحصیل نکردن به اون معنا حتما بدبخت نشدن. من واسه شما یه قضیه رو بگم، شاید واسه شما تعجب آور باشه. ما کلاس سوم راهنمایی بودیم، بله، یه معلم با تقوایی داشتیم، در باب مال حلال یه چند جلسه صحبت کرد سر کلاس. یه هم کلاسی ما داشتیم که پدرش شغل روزنامه فروشی داشت، از این دکه های روزنامه داشت. اون زمانم که خاطرتون هست دیگه، مجلات کذایی بود، و این پسر گفت که درآمد بابای من حلال نیست. همونجا با اینکه درسش هم خوب بود، گفت من دیگه نمیتونم خونه این بابا بمونم، برای اینکه یه بخور و نمیر حلالی پیدا کنه ترک تحصیل کرد و رفت. بچه 14 ساله، در این حال خدا هم کمک کرد و الان هم هست آدم ارزم بود. نه بله، از بنده که خیلی بهتره، از بعضی دیگه هم همینطور. بر صورت اینجور نیست که حالا حتما اگه ترک تحصیل کنن با بدبختی مواجه بشن، بالاخره اگه تحصیل بکنن از جهاتی کمالاتی پیدا کردن، اگر نه دنیا اینچنین نیست که فقط برای تحصیل کرده ها بخواد امکانات و اقبالی رو فراهم بکنه. یه صلوات محبت بفرمایید. فرمود: یا جابر استقلل من نفسك كثير الطاعة لله ازراء على النفس و تعرفا للعفو. ای جابر، اگر چه طاعت خدا را به مقدار زیاد انجام میدی کم ببین، این کار دو اثر داره، نفست رو خار میکنه و دوم تو رو در معرض بخشایش خدا قرار میده. ما داشتیم وصایای امام باقر علیه السلام رو خطاب به جابر بن یزید جعفی میخوندیم و اطراف او عرایزی عرض میکردیم. شاید از کل آنچه که امام علیه السلام در این بیان خطاب به جابر فرموده، ما شاید یک سومشو تو این 10 شب مزاحمتون بودیم و عرض کردیم. بعضی از فقراتش هم گفتیم که توضیح نمیدیم، اما حالا این فقره رو 2-3 شب داریم عرایزی عرض میکنیم. امشب هم باز به همین قسمت بپردازیم، چجوری میشه که آدم طاعت زیاد انجام بده ولی کم ببینه. دروغ که به خودش نباید بگه. جواب عرض کردیم که یکی این که خودمونو با اولیاء معصوم خدا مقایسه کنیم، بعد میبینیم این چیزی نیست این کارهایی که میکنیم. دوم این که بدونیم، بفهمیم کجا داریم میریم، با چه صحنه هایی مواجه هستیم. در این صورت برامون کم ارزش میشه و کوچیک میشه این کارهایی که میکنیم. قرآن در سوره مبارک مؤمنون میفرماید که ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها عاملون. یه عده‌ای هستند نسبت به خشیت خدا حالت اشفاق دارن و میترسن خلاص از خدا، به آیات خدا ایمان آوردن، مشرکم نیستن. و الذین یؤتون ما آتوا، این آیه مورد نظرمه، آیه 60 سوره آل عمران. والذین یؤتون ما آتوا، اونایی که هر چی وظیفه دارن انجام میدن، در این حال و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، قلبشون در این ترس و وحشته که میخوان به سوی خدا برگردن، نه به خاطر کوتاهی وظیفش. چون خدا میفرماد والذین یؤتون ما آتوا، تمام وظایفشون انجام دادن، اما در این حال چجوری هن؟ و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون، همین که میبینن دارن میرن به اون بازار، حالت وجل بهشون و ترس بهشون دست میده. اینا آدم هایی هن که اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها عاملون، اینا هی اتفاقا سرعت میکنن در اینکه کار خیر بیشتر انجام بدن، انجام میدن، اینم وظیفه شونه، از وظایف واجب و مستحب انجام میدن، سرعت هم میکنن، این پا اون پا نمیکنن که بخوان موقعیت طاعت از دست بره، ولی در این حال بازم میترسن که در پیشگاه خدا حاضر میشن. امام صادق علیه السلام فرمود علت این که وهم له و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون، قلب اینها ترس و نگرانی داره، اینه اینا یخافون ان لا یقبل منهم، میترسن که این اعمالی که بردن پذیرفته نشه. خدای متعال به قول بعضی ها خیلی مشدیه، خیلی مشدیه، جنس بنجل نمیخره، درسته؟ یا نمیخره، یا اگه میخواد بخره جنس خوب میخره، اما اگه بخرم از اون خریدن آسان، از اون خریدن. بعضی ها اینا رو میگن خلاصه صفت مشدی هست، بعضی ها اصلا همینجوری جنس وازده و قاطی پاتی و حالا خلاصه سنبل میکنن، بعضی ها فقط چیزای خیلی خوب رو میخرن. خدا اینجوریه، ای چیزی قاطی پاتی توش باشه نمیخره، نمیخره. اخلاص توش نباشه، توش خودنمایی باشه، توش اینجوری باشه که من میخوام به شما بگم که بله شما بدونی که من چقدر دارای فضل و سوادم. مثلا اگر اینجوری باشه، خب به عنوان انجام وظیفه میگن خب این وظیفهشو انجام داده، ولی بخوام ما بخریم، نه اینجوری نیست. لذا طاعت زیاد انجام میدن ولی نمیدونن کدومش در مرتبه قبول واقع میشه، کدومش اونیست که سرمایه او میشه در آخرت، نمیدونن، نمیدونن. گفتن بعضی از بزرگان رو که خیلی کارهای خوبی کرده بودن، اینا رو بعد از فوتشون در عالم رؤیا دیدند، دیدن وضعشون خیلی خوبه، گفتن خب نتیجه کارهای خوبتون رو گرفتین، گفتن نه اون کارهایی که ما انجام دادیم، گفتن خب اینا توش یه خلاصه غیر خداهایی هم هی توش هست بوده، ولی این باغ و این تشکیلاتی که میبینید، یه وقتی من یک گرسنه ای رو دیدم فقط به خاطر خدا بهش یکی دادم، اینو دادم، یه غذایی دادم، گفتن این یکی فقط مال خدا بوده، این قبول، این یکی. حالا اگر اون دقت ها بیاد به کجا میرسه کار؟ اخلص العمل فان الناقد بصير بصير، عمل رو خوب خالص کن، چون خدایی که به میخواد بخره او خیلی زیاد دقت میکنه، کاملا آگاه، کاملا بصیر. فان الناقد بصير بصير، وقتی اینجوریه او چی میشه؟ آدمی که این چنینه، نه خب معلوم نیست به کجا میرسه کار. لذا اون طاعات زیاد در نظرش میشه چیز کم. وقتی اینجوری شد نفسش خار میشه، دو قرتونیمش برای خدا باقی نیست که من اینقدر واسه خدا کار کردم، چرا من اینقدر کار خیر میکنم، حالا دعا که میکنم خدا دعا مستجاب نمیکنه؟ کار خیر کردم، کو هستن، کجا، چی، چجوری؟ درست؟ نفس کوچیک میشه، خار میشه. و اگر کسی اینجوری شد که خار شد در برابر خدا، خیلی کوچیک شد، در معرض عفو خدا قرار میگیره. خدا اونایی که در مقابلش گردن کشی نمی کنن، اهل گناه نیستن. گناه یعنی گردن کشی در برابر خدا. یا اگه گناه هم کردن، با حالت شرمندگی به سوی او برگشتن، هیچی هم به عنوان این که بگن بله ما اینو داریم دیگه، بیا با ما معامله کن، اصلا ندارن هیچی. بگن خدایا فقط تو به خدایی خودت نگاه کن، به خوبی خود. اگه کسی اینجوری باشه، در معرض عفو خدا قرار میگیره، در معرض عفو قرار میگیره. نه اینکه گناه بکنیم هی بگیم خدا ما گردنمون شکسته است، ما سرمون فرو افتاده است، اینجوری که یه جور مسخره کردن خداست. امام رضا علیه السلام فرمود من استغفر الله بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. اگر کسی به زبان طلب آمرزش میکنه از خدا، میگه خدای من بیامرز، اما در دل پشیمون نیست، به واقع این داره خودشو مسخره میکنه، خودشو دست انداخته، خدا رو که نمیشه فریب داد. گناه نکنم، نسبت به طاعت هم میگم خدایا اینا اونی نیست که تو بخوای بابت این کارا تو با من معامله کنی. یه دعایی است بعد هر نماز، در مفاتیح هم هست که وجود نازنین رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دستور فرموده بعد هر نمازی اینو بخونید، و کسانی که ملتزم هستند خدای متعال روی عنایتی اینها رو قیامت پرونده عملشون اصلا باز نمی کنه، گناهشون اصلا نمیذاره باز بشه، همینجوری سرهم بندی. درست؟ میگن برو تو بهشت. اون دعا اولین جملهش اینه، گاهی هم میخونن عزیزان تو بعد نمازها، اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي. این دعا رو بعد نماز میخونه ها، یعنی خدای من یه عملی دارم نمازه، اما اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي، اونی که من بیشتر بهش امید دارم آمرزش توست، نه این عملم. تو باید به خدایی خودت با من رفتار کن. اگه کسی منم نزنه تو دستگاه خدا، هیچی، کار خیر انجام میده ولی نمیدونه چی میشه، به این امید که شاید کار بعدی رو خدا بپذیره، بازم انجام میده، ولی بعد از اینکه انجام داد میگه ما که نمیدونیم چی شد. همینطور در پیشگاه خدا ذلیل، خاره، ازراعا علی النفس و تعرفا للعفو. وقتی کار زیاد انجام دادی در خیرات و در طاعات، ولی کم دیدی و کوچک دیدی، نفست کوچک میشه، ذلیل میشی در برابر خدا. نتیجهش چه خواهد شد؟ تو هم در معرض عفو خدا قرار میگیری. اما اگه بگی خدای من این همه طاعات دارم دیگه، کدومشو میخوای؟ هر کدوم از اینا یه بلیت تهران بهشته، کدومشو اوکی میکنی؟ اگه اینجوری بشیم، یا خب حالا بیا جلو ببینیم چی داری؟ هیچ. یه خدا رحمت کنه استاد ما رو گفت کسی من نمیشناسم که او میشناخت گویا، و یه بند خدایی که بالاخره یه فهم و شعورهای بهش داده بودن، یه شب تا صبح گریه کرد گفت خدایا کدوم یک از اعمال عمر من قبول شده؟ بهش گفتن که یه سفر زیارتی امام رضا گرفته او قبول شد. او گفته بود که من کربلام رفتم. گفتم بله کربلا رفتی، ولی وقتی که میرفتی رفقات اومدن گفتن بیا بریم، گفتی که خب هم زیارت هم سیاحته، رفتی دلت واشه اینجوریه. خب اون دیگه همش واسه ما نبود، هم زیارت هم سیاحت. استقلل من نفسک کثیر الطاعت لله ازراعا علی النفس و تعرفا للعفو. عمل زیاد طاعتت رو کم بشمر، نفست خار میشه، در معرض عفو خدا قرار میگیری. مرحوم آقای حجت کوکمری مرد فوق العاده ای بود، گفت که شیخ انصاری رضوان الله علیه در وضعیت خوب در این وضعیت قرار گرفت بود که امام زمان علیه السلام وارد نجف که می شدن متوجه می شد. فکر نکنید اینا نمی شه ها، غیبت برای عموم افراده. یه عده‌ای امام سجاد علیه السلام فرمود استثنان، اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده. تو همین ایام غیبت خدا بهشون یه درکی میده، یه فهمی، یه عقلی، یه معرفتی میده که پرده غیبت که برای عموم افتاده برای اینها بالاست، فرقی بین غیبت و حضور براشون نیست. خب این البته خود درکش متوقف بر این که من دو قدم از جایی که هستم برم جلو تا بفهمم مثل که اینجا می خبراییه، اگر خودم هم جزء اینا نمیشم ولی یه مقداری نزدیک بشم میفهمم این حرفا چرت و پرت نیست. بله، چون بعضیا اصل اینا رو به مسخره و استهزا میگیرن. مثال اون من خداییست که دولا شده بود آب میخورده که بهش گفتش که دولا میشه آب میخوری عقلت کم میشه، همون جوری که دولا بود گفت عقل چی چیه؟ گفت پس باید تو بخور تو ادامه بده. حساب ما هم همین جوریه گویی، به همون که میگن ما اصلا متوجه بعضی چیزا نیستیم. این افراد البته این چنین نیست که بیان پرچم بزنن یا پوستخت پهن کنن مردمو به خودشون دعوت کنن بگن بیان ما رابطه شما با حضرت صاحب الزمان علیه السلام، اینجوری ها نیستن، اینا باز خودشونن، این غذاها استفاده شخصیه، هر کی بیاد رستوران باز کنه ولی میشه داره از بعضی چیزا سوء استفاده میکنه. اگرم داشته باشن این اشخاصی همچین چیزایی این کارا رو بکنن ازشون گرفته میشه، و من میشناسم کسی رو که خدا بهش این نعمت ها رو داد چون افتاد تو این مسیرا ازش گرفتند. من میشناسم اون فرد داشت واقعا داشت، ولی ازش گرفتند. بعضی هم که از اول ندارن، اونایی که دارند بله گفت این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. این چنین نیست که بیان بیان میکنن. خیلی از اینا بعد از مرگ تازه معلوم میشه. میشه که بعضیا متوجه بشن که امام زمان علیه السلام الان کجا هستن، ولو در بعضی از اوقات و احیان و اینها متوجه بشن. برای بعضی هم اصلا این حالت اتفاق نمیفته که عموم افراد این چنینه. خب این بزرگوار میفهمید و میگفت، مرحوم آقای حجت میفرمود که مرحوم شیخ میامد پشت در اون خانه و میفهمید که امام زمان علیه السلام اگه آمدن نجف در خانه ای وارد شدن، کدوم خونه رفتن میره پشت در اون خونه، یه زیارت جامعه پشت در اون خونه با احترام میخوند. اگه در باز میشد میفهمید که اجازه شرفیابی دادن، اگه باز نمیشد میفهمید که اجازه ندادن، برمیگشت. خب این بزرگوار همسایش یکی از علمای بسیار بزرگ بود که بعد از مرحوم شیخ به سالها به چند سال بعد ریاست تقریبا مقدار زیادی از شیعه رو به عهده گرفت، مرحوم آخوند خراسانی که صاحب کفایه بود. مرحوم آخوند فرموده بود من که نجف اومدم، خونه‌ای که خریدم دیوار به دیوار خونه مرحوم شیخ بود، نشد که یک شب برای نماز شب من برخیزم مگر اینکه قبل از من شیخ، مرحوم شیخ مشغول دعا و مناجات بوده. کسی که گفتن پنج عمل رو در هیچ روز ترک نمی کرده، نوافل کل شبانه روز که 34 رکعت، هر روز زیارت جامعه میخونده، هر روز زیارت عاشورا میخونده، هر روز یه جزء قرآن میخونده و هر روز نماز حضرت جعفر طیار میخونده. اون هم کار و درس و مراجعه و استفتا. و یه شب گفتیم اینجا خدا اگر عنایت بکنه کارهای خیلی زیاد تو زمان کم هم انجام میشه، شدنیه. من اینا میتونستم. الان شما بعضی از اوقات من میخوام یک کاری انجام بدم، فهمیدم صبح زور شد هنوز کارم تمونه شد. اما اونا همه چیزاش دست هم در میاد. این بزرگوار مرحوم شیخ انصاری به بیماری اسهال از دنیا رفت. اون وقتا نمیتونستن درمان بکنن. رو به احتضار که افتاد پاشو کشیدن رو به قبله، به زحمت پای خودش از قبله منحرف کرد. بعضی‌ها تعجب کردن که چرا اینجوری شده، ایشون حاضر نیست رو به قبله جون بده. ایشون متوجه شد بعضی از اوقات انسان در اتهام این چنینی بیدینی که قرار میگیره لازم توضیح بده. تو اون حالتی که حال احتضاره شروع کرد به انجام این وظیفه. گفت که وظیفه شما اینه که پای من رو به قبله بکشید، چون من در حال احتضارم و باید محتضر رو به قبله کشید، ولی چون از من بی اختیار خارج میشه مدفوع، من نباید رو به قبله باشم. من وظیفه اینه که از رو به قبله پامو برگردم که رو به قبله معصیت نشه. یعنی لحظه آخرم حواسش به دو تا سه تا تکلیفش هست. خب تو همون لحظات آخر بهش تلقین میکردن همینجا دعایی بکنم، خدایا به آبروی سید الشهدا علیه السلام لحظه جان دادن ما خودت اولیاء معصومت را به فریاد ما برسون، ایمان ما را در اون لحظه و آبروی سید الشهدا محفوظ بدار. خدایا سکرات مرگ را بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. خب کسی که میفته به حال احتضار مستحبه که به او دعاهایی تلقین کنن. یکی از دعاهایی که مستحبه تلقین بکنن اینه، دعاییست که تو سحر ما رمضان هم میخونید: یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که عمل زیاد، عمل کم رو میپذیری، از گناه خیلی زیادم در میگذاری، عمل کم مرا، طاعت کم مرا بپذیر و از گناه زیاد من خودت صرف نظر کن و او رو مورد بخشایش قرار بده. این دعا مستحبه که انسان جمله جملهش رو تلقین کنه که محتضر بگوید. جمله اول رو به مرحوم شیخ گفتن، او هم تکرار کرد: یا من یقبل الیسیر، او گفت، و یعفو عن الکثیر، جمله دوم رو: ای خدایی که از گناه زیاد میگذری، او هم گفت. جمله سوم رو گفتن: بگو اقبل من الیسیر، خدایا طاعت کم منو بپذیر. دیدن مرحوم شیخ تو همون حال دست خودش روی تکونه میداد، میگفت عین الیسیر، عین الیسیر، خدایا اون عمل کمی که تو باید از من بپذیری کجاست؟ عین الیسیر. با اون سابقه، با اون قدس، تقوا، اینا، اگه استقلل من نفسی که کثیر طاعت لله، طاعت زیاد رو هم اگه انجام دادی کم ببین، کم ببین. خب امشب 40 شبیست، 39 شبیست که عزاداران سید الشهدا علیه السلام در گوشه و کنار این شهر و مملکت و مناطق مختلف فی دنیا به صورتهای مختلف عرض ارادت و عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام کرده اند و ما همین جای مجلس شکست بستی داشتیم و انشاءالله اخلاص شما و تقوای شما منشأ عنایت خدا هم به شما بشود، هم به من و هم به همه عزیزانی که در این مجلس حاضر شدن یا میخواستن حضور پیدا کنن ولی به دلایلی براشون امکان فراهم نشد. خب من سلیقم اینه که شب آخر این نوع مجالس واسطه کنیم فاطمه زهرا رو در خانه خدا و به حق این بیبی پهلو شکسته از خدا بخواهیم که توفیق عرض ادب ما رو به پیشگاه مقدس حسینش از ما نگیرد و این عرض ادب ها رو مورد عنایت و لطف خودش قرار بده و از ما همین ها رو هم بپذیرد. گاهی خدای متعال روی عفو و اغمازش، روی عنایت خاصی که داره، اعمال ناخالص رو هم به کرمش قبول میکنه. انشالله اعمال شما خالص بوده، مال ما هم انشالله به سر تصدق شما و به عنایت و دعای فاطمه زهرا مورد لطف قرار میگیرد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. امیر المومنین علیه السلام وقتی از دفن فاطمه اش فارغ شد، دست خودش رو که از خاک قبر تکند، غمهای عالم بود که به دل امیر المؤمنین سرازید. بغض گلوی مبارکش رو گرفت. اشکهای درشت از دیدگان اون حضرت می چکید و بر صورت مبارکش جاری بود. اینجا بود که امیرالمومنین علیه السلام دیدند که رو کرد به طرف قبر رسول خدا. السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک. یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده و اکنون میهمان توست بپذیر. قال یا رسول الله عن صفیتك صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله من در بدر و حنین و خیبر توانستم صبر کنم، اما اینجا در مصیبت زهرا دیگر صبرم تمام شده، دیگر نمیتوانم تحمل کنم. ولقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله امانتی که به علی سپرده بودی به تو برگردون. اما امیر المؤمنین شاید با خودش این چنین درد دل میکرد و با خودش این چنین سخن میگفت، میگفت علی جان زمانی که پیغمبر خدا به تو امانتش رو سپرده بود پهلویش شکسته نبود، صورتش آسیب دیده و بازویش ورم شده نبود، اما اکنون با چه وضعی امانت رو به رسول خدا بازگردوندی؟ اینجا بود که امیر المؤمنین ادامه داد، یا رسول الله اگر میخواهی بدانی که چه شد از خود زهرا بپرس که بعد از تو این امت چگونه با او و با من رفتار. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرمام، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسون. صلوات محمد.